دو بعد از ظهر است در ایران و تا لحظات دیگر شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران برای 3 مقام ارشد آمریکایی با ذکر نام آرزوی مرگ کرد. روزنامه گاردین میگوید رهبر داعش از یک سوء قصد جان سالم به در برده است. و رئیس سازمان فضایی میگوید ایران در انتظار پرتاب 4 ماهواره دیگر است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو مروری خواهیم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها. همونطوری که در عنوان خبرها هم شنیدید، امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیداری رو داشته با اعضای نیروی هوایی ارتش. آقای خامنه ای شعار مرگ بر آمریکا رو به صورت مستقیم متوجه 3 مقام ارشد آمریکایی کرده. آقای خامنه ای گفته این شعار علیه سردمداران آمریکاست که به گفته او در این دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری، جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هستند. آیت الله خامنه ای ادامه داده ما با ملت آمریکا کاری نداریم. شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم ایالات متحده آمریکا طی دهه‌های گذشته جزو رفتارهای حساسیت برانگیز شماری از هواداران و وابستگان حکومت به شمار میره که با انتقادهای گسترده‌ای هم مواجه بوده. در خصوص این خبر همراه هستیم با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که آیت الله خامنه ای گفته. آقای شریعت مداری بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به این بپردازیم که آقای خامنه ای خب این شعار رو متوجه شخصیت‌های سیاسی آمریکا کردن و البته پیش از این هم معمولا جمهوری اسلامی و کارگزارانش تفکیکی رو قائل می‌شدن، اما آیا این جایگاهی در ادبیات سیاسی داره که این گونه یک مقام سیاسی صحبت کنه در مورد سیاستمداران کشورهای دیگه؟
بله، با سلام خدمت شما. خب جمهوری اسلامی پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در حقیقت با چند شعار مرگ بر زنده است و چیزی جز این شعارها تحویل این ملت نداده. درسته که پس از 444 روز این گروگانها بالاخره آزاد شدن، ولی ملتی به گروگان گرفته شد که هنوز هم به وسیله این شعارها و برآمدن نیروهایی بر حول این شعارها گروگان اونهاست. ایشون سعی میکنن که همونطوری که در کشورهای دیکتاتوری شکاف بزرگی بین دولت و ملت و جمهوری اسلامی نمونه بارز اونه، دموکراسی ها رو هم دولت هاشون از ملت ها جدا کنن، غافل از اینکه این ملت ها دولت های خودشون رو در طی انتخابات آزاد انتخاب کردن، پشتیبان اونها هستن، اینها سمبل ملت خودشون هستن و مرگ بر اونها مرگ بر این ملت ها هم می باشد و چنین تفکیکی رو وجدان عمومی ملت های آزاد تحمل نمی کنه و بنابراین این ادعاها بی‌معنی است و فقط هم مصرف داخلی داره. امروز در داخل ایران هم حتی در بین صفوف خودی ها هم چنین شعارهایی مورد انتقاد شدیده و اون رو مانعی میبینن برای اینکه از مخمصه‌ای که فعلا گرفتار اون هستن جان سالم بدن.
آقای شریعت مداری، اتفاقا اشاره به جایی کردید در خصوص اینکه این شعارها مصرف به گفته شما داخلی داره، اما از اون سو شما اشاره هم کردید که حتی برخی از داخلی ها هم نسبت به این شعارها دیدگاه منتقدانه‌ای پیدا کردن یا سعی میکنن ازش فاصله بگیرن. این الان کارکرد این نوع ادبیات سیاسی دقیقاً در داخل به چه صورتی؟ یعنی در چه جایی خودش رو میتونه نشون بده با توجه به این که خب ما میبینیم که میزان صداهای مخالف یا صداهای ناراضی که از داخل شنیده میشه هم افزونی گرفته؟
بله، ببینید کارکرد آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری ناکارآمد، نالایق و مروج فساد در جمهوری اسلامی فقط این است که بر روی شعارهای مرگبر و دشمنی با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای زنده بماند و اگر این شعارها را از دست بده در تعادل داخلی نخبگان حکومتی هم این بندبازی رو برای حفظ قدرت نمیتونه ادامه بده. بخش مهمی از حکومت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که راهی که میروند در سراشیبی سقوط و فروپاشی است و آخر عاقبتی نداره و سعی میکنند. شما دیدید در همین هفته اخیر چقدر صحبتهایی دایر بر این که ما با آمریکا دشمنی نداریم و اگر آمریکا توبه کنه با اون نزدیک خواهیم شد و از این قبیل صحبت شد و اینها در حقیقت یک تقابل غیر مستقیم با این خط آشتی ناپذیری است که در حقیقت هیچ هدفی جز حفظ خود آقای خامنه ای رو بر سریر قدرت نداره و کارکرد خودش رو در جنبه‌های دیگه از دست داده.
دقیقاً چگونه است که ما میبینیم که در دولت یک صدای دیگه ای، حتی میشه گفت اینطوری که صدای ملایم تری شنیده میشه اگر که درباره ایالات متحده صحبت میشه، اما رهبر جمهوری اسلامی از اون سو مواضع دیگه ای رو میگیره. این دوگانگی رو چگونه میشه تحلیل کرد و این چه تأثیری میگذاره در شرایط فعلی ایران؟
بله، تا اونجایی که این دوگانگی فقط به دولت برگرده، دولت نه قدرت کافی داره و نمیتواند بعد از دشمنی هایی که در منطقه میکنند یا ترورهایی که انجام میدن یا موشکی که میپرانند خودش رو تفکیک کنه. نه جرأت و جربزه این کار رو داره و نه قصد این کار رو. آقای خامنه‌ای بیشتر ترسش از همون حمافرها و نیروهای مسلح و سپاه و دیگرانه که در مقطعی شاید به این نتیجه برسند که این راه که ایشان میرود به ترکستان است و به مقصد نخواهد رسید و بخواهند خودشون رو تفکیک کنند و جداگانه با آمریکا به مذاکره بپردازند. داره این شعارها رو غلیظتر میگه تا پایگاه خودش رو در بین این نیروها از دست داده، پایگاهی که به شدت در معرض خطر.
سپاسگزارم حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از آلمان ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. آقای خامنه‌ای برای 3 مقام ارشد آمریکایی با نام با ذکر نام آرزوی مرگ کرده.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. موضوع برنامه در مورد جمهوریت هست، اینکه آیا جمهوریت تحقق پیدا کرد در 40 سال پیش که انقلاب اسلامی بهمن 57 به تحقق پیوست. اما کاووس سید امامی زاده 1332 در گذشته 19 بهمن 1396، 2 هفته پس از بازداشت آقای سید امامی، به خانواده آقای سید امامی گفته شد که او در زندان خودکشی کرده. تا به امروز دلیل بازداشت او و عده دیگر از فعالان محیط زیست که همچنان در حبس هستند به طور مشخص روشن نشده، گرچه گفته شده به اتهام جاسوسی این افراد بازداشت شدند. در همین حال فرزند کاووس سید امامی گفته از طریق وکیل خودشون خواستار حضور در تلویزیون دولتی ایران و پاسخگویی به اتهام‌هایی شده که 1 سال پیش صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پدرش در یک برنامه تلویزیونی وارد کرده. رامین سید امامی همزمان با سالگرد مرگ مشکوک پدرش در زندان صحبت‌ها و درخواست‌هایی داشته. بکتاش خمسه‌پور همکارم در استودیو حضور داره که این مطلب رو دنبال کرده. بکتاش، پیش از هر چیزی نگاهی داشته باشیم به صحبت‌هایی که فرزند کاووس سید امامی انجام داده.
محمد رامین سید امامی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته خانواده‌ای سیاسی نیستند، فقط میخوان علت بازداشت و مرگ پدرشون روشن بشه و صدا و سیما پاسخگو اتهاماتی که به پدرشون وارد کرده باشه. همینطور میخوان ممنوع الخروجی مادرشون رفع بشه و پیششون در کانادا بیاد تا کنار هم زندگی کنن. میخوان پس از تمامی این اتفاقات اگر زمانی به ایران برگردن راحت زندگی کنن. اضافه کرده در تمام یک سال گذشته احترام تمام دستجات سیاسی رو نگه داشتن، نسبت به نقدها و حتی ناسزاهایشان سکوت کردند. او افزوده فقط میخوان طبق حقشون که قانون اساسی بهشون میده فرصت داشته باشن در مقابل اتهامات مطرح شده علیه پدرشان از او دفاع کنن. رامین سید امامی فرزند اول کاووس سید امامی با اظهار اینکه تاکنون پاسخی به شکایات قبلیشون داده نشده به کمپین حقوق بشر در ایران گفته این بار از طریق نامه‌ای خواهان اجرای اصل 22 قانون اساسی و ماده 30 اساسنامه سازمان صدا و سیما شدن که بر اساس قانون صدا و سیما باید به اونها هم اجازه حضور رایگان بده تا از اتهاماتی که به پدرش وارد شده دفاع کنن. فرزند سید امامی همچنین مسئولان مرگ پدرش رو کسانی خونده که وی رو بدون هیچ سندی زندانی کردند.
اشاره کردی به صحبتهایی که داشته، یکی از مسائلی هم که مطرح شده در خصوص همسر آقای سید امامی که پیشتر هم عنوان شده بود که از ایران خارج بشن که گویا مقام‌های امنیتی جلوگیری کرده بودن از خروج ایشون از ایران، الان در این باره چه حرف‌های تازه‌ای زده شده؟
وکیل مریم منبینی همسر کاووس سید امامی روز گذشته گفت هنوز پس از گذشت یک سال ممنوع الخروجی وی رفع نشده، در حالی که هیچ دلیل قانونی برای ممنوع الخروجی خانم منبینی وجود نداره. ابوذر نصراللهی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته او روز چهارشنبه یعنی پریروز برای پیگیری وضع ممنوع الخروجی موکلش به دفتر دادستانی کل مراجعه کرده. اعلام کردن دستور ممنوع الخروجی خانم منبینی اول دی منقضی شده، اما چون مرجع صادر کننده و تمدید کننده اون سرپرست دادسرای امنیت باید به صورت مجزا رفعش رو اعلام کنه. در نتیجه او هنوز ممنوع الخروجه. بعد اشاره کرد یک سال پیش خانم منبینی و دو فرزند پسرش از تهران راهی کانادا بودند که در فرودگاه بین المللی تهران از سوار شدنش به هواپیما جلوگیری و گذرنامه ایرانیش توقیف شد.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور همکارم بود که نگاهی داشت به صحبت‌هایی که فرزند کاووس سید امامی کرده در سالگرد در گذشته او در زندان، که پسر آقای سید امامی گفته که اجازه خروج به مادرش هم داده نشده. همچنان با این موضوع با شما همراه هستیم. در از در روزهای گذشته هم باز مسئله فعالان محیط زیست در رسانه‌ها حضوری مسلم داشت، از جمله اینکه دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای روند دادرسی 8 فعال زندانی محیط زیست رو ناعادلانه خوند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعمال شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف از این افراد شده بود. اما اونها تنها 8 نفر نبودند، در جاهای دیگه هم عده‌ای بازداشت شده، از جمله در مناطق کردنشین هم گروهی از فعالان محیط زیست بازداشت شده بودند. همراه هستیم در این لحظه با اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال محیط زیست در ایتالیا، تا نگاهی داشته باشیم به این پرونده، اون هم در سالگرد درگذشت کاووس سید امامی که همون طور که گفته شد در زندان درگذشت و گفته شد که ایشون خودکشی کردن در زندان. خانم بهرامی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اجازه بدید از اینجا آغاز کنیم که دلیل بازداشت این افراد تا الان مطالبیه که در اصل مقام‌های قوه قضاییه عنوان میکنن تحت عنوان جاسوسی، اما اون چیزی که شما مطلع هستید و از نزدیک با فعالیت‌های این افراد آشنا بودید، تا چه اندازه این اتهام میتونه اتهامی حقوقی باشه که به این افراد نسبت داده میشه؟
ببینید، گروه حیات وحش پارسیان در مورد حوزه حیات وحش کار میکردم، چون که از اسمشم معلومه و مشخصا روی موضوع یوز پلنگ‌های ایرانی. البته من باید تصحیح بکنم در واقع جمله شما رو که حکم این افراد هم به شکل یه همگن و یک نواخ همه متهم به جاسوسی نشدن. 3 نفر از این افراد متهم شدن به فساد فلعرض و 2 تا 3 نفر اگر اشتباه نکنم هم در واقع اتهام جاسوسی داشتن و 1 نفر هم مخل امنیت. و من فکر می‌کنم که این موضوع اهمیتش از اونجا مطرح میشه که به هر حال اینها در حکم نهایی این که چه اتهامی بهشون زده بشه تفاوت داره و حتی همین که این حکم بعد بازه و فساد فلعرض در واقع یه حکمیه که ابتدا انتهاش مشخص نیست و شاید چون موضوع امنیتیه به هر حال حوزه‌های موازی امنیتی هم ضرورتی ندینن که اطلاعات دقیقی رو در این مورد منتشر کنن. تا اونجایی که ما میدونیم اینه که به هر حال در واقع ابزاری که اینا استفاده میکردن برای رصد و برای ثبت داده ها اتهام بهشون زده شده که این در واقع وسایل استفاده میشده برای ثبت اطلاعاتی که نباید اونها میدونستن و حوزه کارشون هم توی حوزه در واقع وارد شدن به حوزه نظامی ممنوعه که این تا اونجایی که ما به حال میدونیم که نیروهای انتظامی وارد شدن چه ارتش و در بخش اولیه سپاه و ما میدونیم که تا اینجا پرونده پیش رفته ولی متاسفانه علارغم خواست خانواده ها هنوز هیچ دادگاه در واقع علنی تشکیل نشده و اجازه ارتباط و اطلاع با وکلا و خانواده ها هم داده نشده.
شما پژوهشگر و فعال محیط زیست هستید، سوالی که پیش میاد چون اشاره کردید به ابزاری که این افراد استفاده میکنن یا مناطقی که این افراد بهش قدم گذاشتن که گویا اونها هم مناقشه برانگیز بوده، آیا این معمول هست در کار شما که از این گونه ابزار استفاده کنید یا به مکانهایی مراجعه کنید که اصولا مکانهایی هست که حساسیت وجود داره در موردش؟
ببینید معمولا اینجوریه که این مکانها به شکل رسمی ثبت شدن، یعنی شما وقتی حوزه محیط زیست کوه و بیابون اینا دارین حرکت میکنین اینها با علامتهای نشانه گذاری شده که مثلا این منطقه موشکی، منطقه نظامی، منطقه ممنوع است و کسی که سالهاست توی دل طبیعت داره حرکت میکنه، سفر میکنه، قاعدتا این قوانین رو میدونسته و میدونه. به نظر من دشواره برای کسی که حالا به حال خصوصی ما اطلاعات میدانی هم نداریم و ارتباطی هم با اونها برقرار نشده که جزئیات رو بگن که حوزه دقیقی که بازداشت شدن یا اینا کجا بوده، ولی من فکر میکنم که خیلی بعید ابزاری که در ایران وجود داره بخواد برای همچین موضوعی کارایی کارآمدی داشته باشه. کما اینکه ما میدونیم رصد در واقع از طریق ماهواره ها اینقدر دقیق هست که حتی تو خود ایران هم داره برای موارد متفاوتی از هواشناسی یا شناخت و رصد اطلاعات در مورد تالاب‌ها و بقیه فضای محیط زیستی ازش استفاده میشه و من فکر می‌کنم که اصلا ضرورتی نداره که به هر حال ارگان‌هایی که دارن تو این حوزه کار می‌کنن بخوان یه همچین ابزارهایی مثلا استفاده بکنن که بتونه برد اینقدر قوی و دقیقی داشته باشه برای عکس‌برداری یا احیانا نقشه‌برداری ازش استفاده بشه. این به نظر من یه تناقض‌گوییه و کما اینکه هیچ مدرکی هم در موردش تا الان منتشر نشده و بارها توسط خود مسئولین رسمی از آقای کلانتری گرفته تا حوزه‌هایی که آقای روحانی تعیین کرده بود برای پیگیری که عملاً هیچ کار خاص و مفیدی انجام ندادن، حداقلش این بوده که این رو تکذیب کردن که این افراد جاسوس نبودن. حتی وزارت اطلاعات هم اینو حداقل به زبان گفته علارغم بی‌مسئولیتی که تا اینجای پرونده نشون داده.
پس دلیل فکر میکنید که این الان بازداشت اینها چی میتونه باشه؟ یعنی اگر که اینها مقام‌های دولتی هم میدونیم که صحبت کردن، آقای کلانتری هم اشاره کردید، ولی دلیل بازداشت و این همه نگرانی و این پرونده‌ای که تا الان ادامه پیدا کرده و هنوز سرانجامی پیدا نکرده دلیلش چیه؟
ببینید دلیلش من فکر می‌کنم که این موضوع همین که یک سال این افراد بدون تشخیص و در واقع و روشن شدن تکلیف پرونده در انفرادی هستن و تحت عنوان بازداشت موقت یک ساله و مرگ خود آقای دکتر سیدمامی در اولین هفته های بازداشت اینا پرونده رو خیلی پیچیده تر کرد. علی رغم این موضوع به هر حال خانواده هم نتونستن ارتباطی برقرار بکنن برای اطلاعات بیشتر و من فکر میکنم کلا سیاستی که الان دولت در پیش گرفته امنیتی کردن بخش و حوزه‌های متفاوت محیط زیستیه، چون همونجور که شما خودتون هم اشاره کردین فعالای محیط زیستی کردستان، فعالین جنوب، تازه ما بخشایی رو میدونیم که اینها به شکل رسمی بازداشت شدن و حکم براشون صادر شده یا نشده. ما افرادی که تحت فشار هستن، نامه به دستشون میرسه که دارن فعالیت میکنن تو حوزه‌های مختلف، خصوصا موضوع آب که به حال موضوع الان خیلی امنیتیه
در ایران. تازه ما این اسامی رو به شکل دقیق و کامل نمیدونیم، اینها از رقمش خیلی بالاست. من فکر می‌کنم که دولت یا به هر حال سیستم‌های امنیتی تمایل دارن که بکشن این رو به یه سمت، موضوع محیط زیست رو موضوع امنیتی بکنن، فضا رو ببندن برای فعالین محیط زیست، کما اینکه تا یه حدی هم موفق شدن به این موضوع، برای اینکه ما می‌دونیم که خیلی از فعالین محیط زیست الان تحت فشارن و سخت کار کردن توی ایران در مورد حوزه‌های مختلف.
خانم بهرامی، اجازه بدید به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، با توجه به اینکه اشاره هم کردید که فضا رو به گفته شما میخوان ببندن برای فعالان محیط زیست، این چه تأثیری میگذاره با توجه به این مسئله که ما میدونیم که الان ایران با بحرانهای محیط زیستی به گفته فعالان این حوزه روبرو هست، چه تأثیری خواهد گذاشت در دراز مدت بر وضعیت محیط زیست ایران؟
قطعا تاثیر بسیار بسیار عمیق منفی میتونم بگم، به خاطر اینکه شما تو فضای مجازی هم دنبال بکنید ببینید که چقدر واکنش ها در واقع ضعیف و چقدر واکنش ها از منظر انکار وارد شدن. ما هیچ واکنش جدی از طرف سلبریتی ها، از طرف فعالان محیط زیستی ندیدیم و این یه بخشش به خاطر همین ترس و نگرانی و امنیتی شدن فضاست. و من فکر میکنم که اگه ما بخوایم وارد مسائلی مثل آب، مسائل انرژی های نو، مسائلی مثل تعهدات ایران توی توافقنامه‌های بین‌المللی بشیم و اونها رو زیر سوال ببریم، نقد بکنیم، همین الان میبینیم که به هر حال دولت داره از این فرار میکنه و سیستم‌های امنیتی هم دارن به هر حال سایه‌ای رو ایجاد میکنن که تحت عنوان حکم امنیتی، اتهام‌های امنیتی بتونن دستشون باز باشه که فعالای محیط زیست رو محدود کنن و تهدید بکنن.
سپاسگزارم اعظم بهرامی، پژوهشگر و فعال محیط زیست در ایتالیا که با ما صحبت میکرد در خصوص پرونده فعالان محیط زیست که مدت هاست در زندان به سر میبرند و دادگاه تعدادی از اونها در تهران برگزار شده بود، همچنین در سالگرد درگذشت کاووس سید امامی یکی از فعالان محیط زیست به سر میبریم که در زندان گفته شد که خودکشی کرده. اما شما هم میتونید درباره مسائل روز با ما تماس بگیرید، نظرتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما و یا بر روی شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام نظر خودتون رو ثبت کنید. چون وقتمون زیاد نیست، اجازه بدید بریم به سمت سوریه و به دمشق سری بزنیم. با اعلام ساعت 12:51 در دمشق همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، تا به مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بپردازیم که در هفته‌های اخیر بسیار خبرساز بوده. ایلیا به تو سلام می‌کنم. گزارش‌های رسانه‌ها گفتن که ارتش آمریکا خودش رو برای خروج از سوریه تا پایان ماه آوریل، یعنی تقریباً بهار سال آینده خورشیدی، آماده میکنه، اما این خبر از سوی منابع رسمی تکذیب شد.
بله محمد، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. روزنامه وال‌استریت‌جورنال آمریکا به نقل از منابع در ارتش آمریکا گزارش داد که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه اواسط ماه مارس شروع میشه و تا اواخر ماه آوریل پایان میپذیره. خب با خبرهایی که منتشر شده و تأکید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر عزمش برای خارج کردن نیروهای آمریکا از سوریه، این گمانه‌زنی ها بارها مطرح شده که چه زمانی این اتفاق رخ میده. در سایه نگرانی های هم که در این باره ابراز میکنن متحدان آمریکا در سوریه و در منطقه. اما یک مقام مسئول در وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، مدیر دفتر دفاع در وزارت خانه، گفته که هنوز هیچ جدول زمانبندی وجود نداره برای خروج نیروهای آمریکایی و این خروج مبتنی هست بر مذاکراتی که ایالات متحده با متحدان انجام میده و پایان دادن به آخرین مناطق حضور گروه حکومت اسلامی و همون داعش در سوریه، که در بعضی از مناطق همچنان حاضر هستند.
اما استان ادلب، ایلیا، بزرگترین منطقه‌ایه که میتونیم بگیم همچنان در کنترل مخالفان مستقل حکومت سوریه است و از طرفی یکی از چالش‌ها در مذاکرات سیاسی مرتبط با سوریه بوده، مذاکرات روسیه و ترکیه، و به هر حال به خاطر اون اهمیتی که ادلب داره به کجا رسیده؟
محمد، ساعت پیش این ماجرا
خبرسازتر شد. وزارت امور خارجه روسیه بیانیه صادر کرد و از عملیات احتمالی در ادلب سخن گفت. سخنگوی معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته اگر عملیاتی صورت بگیره در ادلب منظم خواهد بود و اشاره کرد به توافقی که در آستانه مذاکرات آستانه حاصل شد میان ایران، روسیه و ترکیه برای مناطق کمتنش در سوریه. گفت ادلب یکی از این مناطق بود، اما در تمام اون توافقات نوشته شده که این یک توافق موقت است و کسی اجازه نمیده تا ابد وضعیت این شکل باقی بمونه. و حتی آقای پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم قبول نمیکنه که مناطقی امن برای گروه‌های تروریستی بنا به تعبیر خودش در سوریه وجود داشته باشه. از همین رو صحبت کرده از عملیات احتمالی در ادلب. این در حالی هست که ترکیه مخالف همچین عملیاتی است. اما مسئله حضور گروه النصره در ادلب و کنترل اعظم این استان توسط این گروه که توسط مجامع بین‌المللی تروریستی شناخته شده چالش برانگیز شده و روسیه از ترکیه خواسته که این گروه و گروه‌های مرتبط، یعنی گروه‌های تروریستی رو هر چه زودتر بیرون کنه از ادلب.
ایلیا جزائری سپاسگزارم. می‌خواستیم با تو یه مقداری مروری هم داشته باشیم بر خبری که منتشر شد درباره رهبر داعش که روزنامه گاردین در گزارش اختصاصیش گفته بود که ابوبکر البغدادی رهبر این گروه ماه گذشته از یک سوءقصد جان سالم به در برده، اما متأسفانه فرصتمون چندان نیست. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. از سوریه می‌خوایم یواش یواش رخت و بند و بساط رو جمع کنیم. 12:55 دقیقه است در دمشق و بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. می‌خوایم پرواز کنیم به سمت کولومبیا، همراه بشیم با نیوشا سارمی و حاشیه‌هایی که دو مرتبه نام کارلوس کیروش مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران رو هشتگ داغ شبکه‌های اجتماعی کرد.
بله، دوباره بحث کارلوس کیروش داغ شده در شبکه‌های اجتماعی. محمد کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم فوتبال ایران 8 بهمن ماه با تیم ملی خدافظی کرد و الان به کولومبیا رفته تا با امضای یک قرارداد سرمربیگری تیم ملی این کشور رو به عهده بگیره. تصمیم جدید سرمربی سابق تیم ملی ایران واکنشایی رو هم در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته.
خوشحال شدن؟
یه عده خوشحال شدن، یه عده کنایه زدن، یه عده شوخی کردن. اولین نفری که خیلی تاب داشته توییتش مدیر روابط عمومی وزارت ورزش مازیار ناظمی که همیشه به مواضع ضد کیروشش هم معروف بوده، نوشته خبر ورود کیروش به کولومبیا رو شنیدم، یاد مرحوم اسکوبار افتادم. گل به خودی او در جام جهانی مقابل آمریکا و حذف کولومبیا. شرط بندان او را برای همین اشتباه به قتل رساندند. کولومبیا یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان، مطمئنم کیروش در آنجا دلش برای ایران تنگ میشه. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خطاب مازیار ناظمی نوشته که برخی از مسئولین فکر می‌کنن اگر حرف نزنن مردم فکر می‌کنن لالن. یکی از این همین مسئولین مازیار ناظمی است. برای اینکه ثابت کنه کیروش بد پرسپولیس خوبه، به تعبیر او هر چرت و پرتی رو به زبون میاره. کولومبیا تیم 12 جهانه. کیروش در کولومبیا به پرچم این کشور بوسه زده، کاری که قبلا در ایران هم کرده بود و به پرچم ایران بوسه زده بود. این هم یه سری حواشی به دنبال داشته. مثلا فراز فاطمه مقدم نوشته مشکل بوسه کیروش بر پیراهن کولومبیا نیست، مشکل اینه که دوستان این حرکات پوپولیستی رو به غیرت و تعصب،
یعنی عوام فریبانه،
بله، و تعصب کیروش رد میدن. لقب کیروش آریایی براش میذاشتن، برای این حرکات مانو میدادن، در حالی که فقط برای فریب عوام و سرپوش روی نتایج بود. محمد، یه ویدئویی هم خیلی مورد توجه واقع شده. یک آقای ایرانی در فرودگاه کولومبیا به استقبال کیروش میره و اونجا به فارسی فریاد میزنه و ازش تشکر میکنه و بعد به انگلیسی میگه که الان تیم کولومبیا 80 میلیون طرفدار داره. منظورش اینه که ایرانی ها هم الان تیم کولومبیا رو
دوست
دارن
و همچنان به خاطر تو دنبال میکنن.
درسته. در همین بین هم خبر اومد که ایران در رده بندی فیفا 7 پله صعود کرده و الان رتبه 22 داره. همین باعث شد که یه عده دوباره یاد کیروش کنن.
تبه کیروش بگیره بالا.
بگیره بالا، بله. پدرام سلطانی با اشاره به همین موضوع نوشت کارنامه کیروش رو ببینید، بهترین تیم آسیا و تیم 22 دنیا. رده فوتبالمون از اقتصاد، توسعه انسانی و رده جهانی ایران در حوزه‌های دیگه بهتره. در هر بخشی که ادعای پیشرفت می‌کنید بگویید در تراز جهانی کجاییم. مقایسه کشور با گذشته دور خودش مغلط است. عطا هم با نگاهی به همین رنکینگ فیفا نوشته این جدول را به خاطر بسپارید. زمانی که کیروش بعد از 8 سال از ایران رفت، تیم ما در رنکینگ فیفا در رده اول آسیا و 22 جهان قرار دارد. امیدوارم مربی بعدی حتی عمل کرده بهتری داشته باشد. بهمن دارالشفای روزنامه‌نگار و مترجم هم نوشته کلمبیا تیم 12 رده‌بندی فیفا است و کلی از بازیکنانش تو باشگاه‌های بزرگ بازی می‌کنن، مثل یووه، بایرن، تاتنهام، ناپولی، موناکو. کیروش یه مربی درجه 1 جهانی بود و هست، بدی‌هایی داشت ولی بودنش توی سال‌ها اتفاق خیلی خوبی برای فوتبال ما بود. گاوروش هم به طنز یه توییت کرده که نوشته عکس بوسه کیروش بر پیراهن کلمبیا رو دیدم، احساس دیدن اون دوست پسر و دوست دخترهای سابق که همه جوره اذیتت کردن و دلت پیششون نیست ولی باز حس حسادت میدن و داشتم.
سپاسگزارم نیوشا سارمی بود و نگاهی به داغ‌ترین هشتگ روز، کارلوس کیروش. باز هم تب کارلوس کیروش ایرانی‌ها رو گرفت. به هر حال هر کدوم از ما یک کارنامه‌ای داریم و مورد قضاوت قرار می‌گیریم. کارنامه کارلوس کیروش و قضاوت کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم شنیدید.